توسط استاد مروی، کتاب حج صفحه 211، جلسه 45 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صراطاً ترغم و انوس الجاهرین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولو نظر الى اجنبية فعنا من غير قصد له ولا عاده، فبدنة للموسر اي علي، وبقرة للمتوسط سامر، وشعة للموسر والمرجع في المفهومات الثلاثة الى العرف. در فصل ششم و در رابطه با کفارات باب احرام بود، دو مورد از این موارد رو ذکر فرمودند، یکی صید و دیگری جماع بود. وارد ذکر بقیه موارد می شوند. می فرمایند اگر کسی در حال احرام به زن اجنبیهی نگاه کند و از او منی خارج بشه بدون قصد و عادت، در این مورد فقها اختلاف دارند که حکم چیست. بعضی از فقها میگند در این صورت اگه طرف موسره، یعنی آدم پولداری است، یک شتر کفاره بده. اگه از طبقه متوسط است، یک بقره کفاره بده. اگه آدم معاصر و تنگ دستی است، یک گوسفند کفایت می کنه. این یک قول. قول دوم، بعضی از علما سلام علیکم فرمودند حکم این است که بر این فرد مطلقا چه موسر باشه و چه معاصر، یک شتر واجب است. اگه نتوانست فبقره، و اگر اینم نشد فشاطر، یک دونه گوسفند کفاره. شهید ثانی می فرمایند روایت در اینجا مؤید قول اول است و قول اول رو تأیید می کند. سلام. مورد دوم می فرمایند قبلا گفتیم در حال احرام انسان هیچ تمتعی از همسر خودش هم نمیتواند داشته باشد. حالا برای هر تمتعی از همسر یک کفاره مخصوصی. اگه با شهوت به همسرش نگاه کنه و منی ازش خارج بشه، یک شطور کفاره داره بدنه. اگر دست به همسرش بزنه، او رو مس کنه ولو منی خارج نشه، یه گوسفند کفاره داره. اگه همسرشو با شهوت ببوسه، یک شطور کفاره داره. اگه بدون شهوت باشه، یه گوسفند کفاره داره. که این چند مورد حکم نظر بود، کسی نگاه کنه، حالا چه به زن اجنبی چه به همسر خودش،
به مورد اول که باشه نگاه بکنه.
بله، حالا اون بحثیه که چی داره اشاره میشه بشه. بعضی ها میگن هیچی نداره کفاره اینه. بله، البته بعضی هم میگن وقتی بدون شهوت عرض کنم که کفاره داشته باشه، با شهوت به طریق اول. حالا از رو میخونیم، حالا اینا کلیات هست. مورد بعد، اگر کسی در حال احرام مرتکب عمل شنیع استمناع بشه، اونجا حکمش چیه؟ می فرماین یک بدنه کفاره داره، شطور 5 ساله. سوال، آیا استمناع مثل جماع حج رو فاسد میکنه یا نه؟ اینجا دو قوله. مشهور علما قائلند که استمناع هم در هر موردی که جماع حج رو باطل میکرد، استمناع هم در همون مورد حج رو باطل مینماید. و اون مورد رو قبلا گفتیم، موردی است که جماع یا استمناع قبل از وقوع در مشعر الحرام بوده باشد. مطلب بعد، مسئله عقد است. می‌فرمایند در این مسئله یک روایتی داریم، مفاد این روایت این است: اگر کسی شخص محرمی رو عقد ببنده برای محرمه، بیاد عقد ببنده بین یک محرم و محرمه، در این صورت این عقد یک شطور باید کفاره بده. چه عاقد محرم باشه و یا محل باشه، شهید ثانی می فرمایند حکم این روایت با قواعد فقهی نمی سازه. شخصی که محل است، شخصی که محرم نیست، چرا کفاره داشته باشه؟ ممکنه بگیم گناه داره به خاطر این که کمک کرده بر کار خلاف، ولی این که بگیم کفاره هم داره با این که محل است، ای با قواعد نمی سازه. همچنین از روایت یه حکم دیگه خلاف قاعده هم استفاده میشه، و اون حکم این است: اگر زن محلی هم، زنی که محرم نیست، او هم به عقد یک مرد محرم در آمد، و مرد با او مباشرت کرد، او هم باید کفاره بده. فرماید این حکمم خلاف قواعده. زنی که محله چرا برش کفاره لازم باشه؟ پس این روایت دو حکم مورد اشکال رو متضمن است. مرحوم شهید اول در کتاب دروس یکی از این دو حکم رو قبول کرده، فرموده اگر عاقد محلم باشه و برای محرم عقد کنه، اینجا باید کفاره بده. ولی حکم دوم مورد اشکال رو ایشون نپذیرفت که زن محل اگر عقد شد برای مرد محرم، او هم باید کفاره بده. این مورد رو شهید اول قبول نکردن. شهید ثانی می فرماید این فتوای شهید اولم اشکال داره، چون هر دو حکم مخالف قاعده‌ایه. اگه شما روایت و حجت می دونی، خب در هر دو جا فتوا بدید کفاره لازم. و اگه روایت حجت نیست، در هر دو مورد، یعنی عاقد محل و مرعه محله، هر دو جا فتوا بدید کفاره ندارد. چنانچه بعضی از علما همین جور فتوا دارند. اونها گفتن روایت ضعیف است، روایت و حمل بر استحباب نمودند، که بر این دو نفر کفاره مستحب است، نه ای که واجب باشه. شهید ثانی می فرماین عمل کردن به قول اول که بگیم در هر دو مورد کفاره است، این احوته، این به احتیاط نزدیکتر خواهد. خب این مقدار رو بخونیم تا فلو نظر الى اجنبیت فامنا، اگر نگاه کند به زنی که اجنبی با اوست پس منی خارج بشه از اون، من غیر قصد له ولا عاده، بدون این که قصد خروج منی رو داشته باشه و نه هم عادتش این باشه که با نگاه به اجنبیه منی ازش خارج بشه. اگر با قصد باشه یا عادتش چنین باشه، حکمش استمناع میشه که ما از خارج اشاره کردیم، بعدن حکمش میاد که هم بدنه داره و اگه در یک مورد خواستم باشه حجش هم باطل میشه. حالا اگر نگاه کند به زنی که اجنبی هست و منی ازش خارج بشه، فبدنتون للموسره، پس یک شطور باید کفاره بده شخص موسر. میفرماین للموسر، لام برای نفعه، یک دونه شطور کفاره بده به نفع شخص موسری که معنا نداره، که به ضررشه. لذا میفرماید لام به معنای علا هست، ای علیه، یعنی به ضرر خودش تموم میشه یه حکم، یک دونه شطور کفاره بده. و بقرتون دل متوسطه، شخصی که از طبقه متوسطه، نه پول داره و نه ضعیفه، او باید یک گاو کفاره بده. و شاتون للمعصره، آدمی که تنگ دسته و از کنم که تهی دسته، یه گوسفند کفاره. خب ملاک اینا چیه؟ ملاک موسر و متوسط و معصر چیه؟ می فرماین والمرجع فی المفهومات الثلاثه الى الغربه، مرجع در این سه تا مفهوم موسر و متوسط و معصر به عرف هست. عرف به چه کسی میگن موسر، به چه کسی میگن متوسط، به چه کسی میگن معصر. ایقو وقیل ینزل ذالک علی ترتیب، قول دوم در اینجا گفتن تنزیل میشود این کفاره به نحو ترتیب. چطور؟ فتجب البدنه علی القادر علیها، پس واجب است بدنه نسبت به کسی که قدرت داشته باشه بر اون بدنه، چه متوسط باشه و چه موسر باشه، چه از طبقه پولدار جامعه باشه، چه از طبقه متوسط جامعه باشه، اگه میتونه شطور کفاره بده باید شطور کفاره بده. و این عجز عنها، اگه نمیتونه شطور کفاره بده پس بقره کفاره بده. و این عجز عنها و شاد، اینم یک قول. و بهی قطع به دروسه، و همین قول دوم که تنزیل باشه، ترتیب باشه، قطع پیدا کرده مصنف در کتاب دروس. و روایت تدل علی الاول، اما روایت دلالت میکند بر قول اول که موسر بدنه، متوسط بقره، معصر شاد. و فیها ان الکفارت لنظر، ضمناً در اون روایت مطرح شده که کفاره برای نظر هست، لال الامنا، نه برای خروج منی، کفاره برای اینه که نگاه کرده به زن اجنبی. اینجا خروج منی چون عمدی نبوده، به دست خودش نبوده، کفاره نداره. اما ولو قصده او کان من عادتی، اگر نگاه کنه به قصد خروج منی یا از عادتش باشه که با نگاه منی خارج بشه، فکل مستمنی، پس مثل کسی است که استمناع کرده که در بعضی از موارد حجش هم باطل میشه و سیعتی حکمش میاد. ولو نظر الى زوجته بشهوت فامنا فبدنتون، اگر به همسرش نگاه کنه با شهوت منی ازش خارج بشه، یک دونه بدنه کفاره داره. و فی دروس جزور، بدن شطور ماده ای که وارد 5 سال شده، جزور شطور نری که وارد 5 سال شده، و ظاهر و اجزاء و ما ظاهر اینه که هر دو مجزی هست، چه بدنه و چه جزور، و به غیر شهوت لا شیء. اگر نگاه کنه به همسرش بدون شهوت هیچی کفاره نداره، و این امنا ولو منی ازش خارج بشه، مالم یقصد و مادامی که قصد خروج منی نداشته باشه، او یعتده و یا معتاد به خروج منی با نظر نباشه. ولو مسها فشات انکان به شهوت این لم یمنه، اگر دست بزنه به همسرش یک گوسفند باید کفاره بده، اگر بله اگر با شهوت باشه ولو منی ازش خارج نشه، و به غیر شهوت لا شیء، بدون شهوت اگر دست بزنه به همسرش کفاره نداره، و این امنا ولو منی ازش خارج بشه. مالم یحصل احد الوصفین، مادامی که به قصد خروج منی نباشد و مادامی که معتاد به خروج منی با نظر نباشد. و فی تقبیلها به شهوت جزور، اگر همسرشو ببوسه با شهوت یک جزور یعنی شطور نر وارد 5 سال شده کفاره داره. انزل ام لا انزال منی بشه یا ولو طاوعت خو، اگر همسرم در این کار رضایت بده با او همراه باشه، فعلیها مثلو، او هم باید جزور کفاره. و به غیرها اگر بدون شهوت ببوسه او را شاطون که گوسفند کفاره بده. انزل ام لا عرض کنم انزال منی بشه یا نه، ما عدم الوصفین، اما در وقتی که اون دو تا صفت نباشه، قصد امنا و معتاد شدن عرض کنم عادتا ازش منی خارج بشه نباشه. مطلب بعد نظر تمام شد. میفرماین ولو امنا بالاستمناء، اگر منی ازش خارج بشه و به توسط استمناء، او به غیره یا به غیر استمناء. استمناء در لغت و در فقه اخراج المنی به معونت الید هستش. حالا میفرماین چه خروج منی به توسط دست باشه یا به غیر استمناء، از اسباب اون چنانی که صادر می شود منی از اون اسباب، فبدنتون، پس یک بدن کفاره. سوال، حجش هم فاسد میشه با استمناء یا نه؟ و هل یقصد به الحج، آیا فاسد می شود به اون استمناء حج، مع تعمدهی و العلم به تحریمه، با یک عمدنی کار را انجام بده و عالم باشد به تحریم استمناء؟ قیل نعم، گفته شده بله حجش فاسد میشه. و هو المروی من غیر معارض، روایت هم شده همین مسئله بدون معارض، معارض هم نداره، روایت هم داریم که با استمناء حجش فاسد میشه. و ینبغی تقییده به موضع یفسده الجماع، سزاوار از مقید کنیم این حکم را به اون موضعی که فاسد میکند او را جماع، یعنی استمناء در هر موردی که جماع مفسد حج بود، در همون مورد استمناء هم مفسد حج، او در صورتی بود که قبل از مشعر باشد. و یستثنا من الاسباب التي عممها ما تقدم، ایشون فرمودن که بله عرض کنم به حضور شما، وقتی که جماع به این شکل باشه به طریق اولا استمناء هم به همین شکله، یا از باب اولویت اثبات میکنن و یا از باب یکی بودن حکم این دو، یعنی شما در شاید نداشته باشید موردی که در حکم این دو با هم متغایر باشن. و یستثنا من الاسباب التي عممها ما تقدم، ایشون فرمودن که مطلقا اگر استمناء پیش بیاد یک دونه بدنه کفاره داره، چه باید چه با غیر یه. میفرماین حقشه که ایشون استثناء میکردن مواردی رو که قبلا گذشت، همین الان خوندیم مواردی داریم خروج منی هستش ولیکن یک بدنه کفاره نیست، پس خوب بود اون موارد رو ایشون استثناء میکردن، چون مطلق گفتن من الاسباب التي تسرعن، خوب بود پاره از موارد گذشته رو استثناء میکردن. الا ما تقدم میفرمودن و یستثنا من الاسباب التي عممها، استثناء می شود از اون اسبابی که به طور عموم ذکر کردن اون اسباب را شهید اول، ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنه بالامنا، اون چی که گذشت از اون مواردی که موجب بدن نمیشود به سبب خروج منی و یه کثیر از اون الان خوندیم مواردی از خروج منی واقع میشه، ولی عرض کنم که در اون موارد بدنه کفارش نیستش. البته این قید ایشون خیلی نمیشه با این قید تسالم کرد، چون مراد ایشون مراد شهید اول اینجا از استمناء خلاصه جاییست که قصد خروج منی درش باشه و معمولا اینجاها بدنه هستش. مواردی که قبلا گفتیم بدنه درش نیست، موارد اون مواردی بود که قصد خروج منی نبود، لذا خود به خود اون موارد استثناء شده هستش. ولو عقد المحرم او المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنه، اگر عقد ببندد شخص محرم یا شخص محل شخص محرمی را بر زنی فدخل پس مباشرتا واقع بشه، فعلى كل منهما پس بر هر یک از اون دو، یعنی عاقد و اون کسی که عقد بسته و اون محرمی که عقد بسته شده برای او، اینجا یک دونه بدنه بر هر کدامشون کفاره است. شخص عاقد، شخصی که عقد رو خونده، چه محرم باشه و چه محل باشه، یک بدنه کفاره داره. شخصی هم که عرض کنم که عقد برای او بسته شده، یعنی اون مردی که طرف عقد بوده او هم که محرم بوده، یک بدنه کفاره داره. ولو حکم و بذالک مشهور، حکم مشهوره، بل کثیر منهم لا ینقل فیه خلافا، بلکه بسیاری از علما در این حکم هیچ اختلافی را نقل نکردن. و مستنده روایت سماعه، مستند این قول روایت سماعه است. و موضع الشک وجوبها علی العاقد المحل، می فرماید سلام علیکم، اون موردی رو که ما شک داریم، اون موردی که در روایت ذکر شده ولی ما نسبت به حکم مشکوکیم، مورد شک وجوب این کفاره است بر عاقد محل، بر کسی که عقد بسته ولی محل بوده. اگر مردی محرم نبوده آمده یک مرد محرمی رو برای زنی عقد بسته، بعدم مباشرت بین اون دو واقع شده، این آقا باید یک دونه شطور کفاره بده. خب به چه دلیل؟ محرم که نیست که کار حرامی رو انجام داده باشه، شخص محله، بر شخص محلم که عقد بستن مشکلی نداره، مشکلی ایجاد نمی کنه، چرا بر این آقا کفاره لازم باشه؟ می فرماین این مورد اشکال ما. نه ببینید، سید در حرم اونجا محل اشکال، ولی بقیه موارد نه، خصوص سیده که در حرم حرامه، چه طرف محل باشه و چه محرم باشه، اما بقیه موارد که اینجوری نیستش که، اونجا دلیل خاص داشت. لتزمنت ایضا وجوب الکفاره، همچنین حکم دیگری که مورد اشکاله و تو این روایت ذکر شده، همچنین روایت متضمن است وجوب کفاره را، علی المرأة المحله، بر زن محل، مع علمها به احرام زوجه، با اینکه علم داشته باشه که زوجش محرمه. اگر روایت صریح داره که اگر زنم محل باشه خودش رو به توسط عقد در اختیار مرد محرمی قرار بده، او هم باید یک بدنه کفاره بده، اینجا به چه دلیل؟ زن که محرم نیست، کار خلافی رو مرتکب نشده، زن که محله، چرا او باید کفاره بده؟ لفیه اشکال. علی ای حال بفرمان در این حکم اشکال هستش، ما نمیتونیم این حکم رو قبول کنیم، مخصوصا که روایت ضعیفه. لکن قطع المصنف فی الدروس بعدم الوجوب علیها، لکن مصنف در کتاب دروس قطع پیدا کرده است به عدم وجوب کفاره بر این مرأه محله. یه مورد رو مرحوم شهید اول در کتاب دروس مرأه محله رو گفته کفاره نداره، و فی الفرق نظر، رو در فرق بین این دو حکم هم نظره. ما از خارج گفتیم روایت متضمن دو تا حکمه که این دو حکم خلاف قاعده هست. خب شهید اول اگر روایت رو قبول دارن، باید در هر دو مورد عرض کنن که فتوا بدن به وجوب کفاره. اگر روایت رو قبول ندارن، باید در هر دو مورد فتوا بدن کفاره نداره، چه عاقد محل و چه زن محله. چرا فرق گذاشتن؟ در این فرق نظره. و ذهب جماعتون، قول سوم، گروهی از علما قائل شدن الى عدم وجوب شیء علی المحل فیهما،
گروهی از علما قائل شدن بیم که هیچ واجب نیست بر شخص محل در این دو موره، یعنی چه زن محل باشد و چه عاقل محل باشد، هیچ اصلا که کفاره ای نداره. سبل اسم فقط گناه کرده، اون گناه هم از این بابه که کمک کرده بر یک امر حرامی. عرض کنم که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چون کمک بر یک کار حرام کرده گناه داره، بلا کفاره نداره. استنادن الی الاصل، به خاطر این که شک داریم کفاره برای آدم محل واجبه یا نه، اصل عدم وجوب کفاره است. و ضعف و مستند الوجوب، از این طرف هم اون روایتی که دال بر وجوبه ضعیف است. او به حمله علی الاستحبابه، یا اگر شما روایت سماعه رو ضعیف ندارید، روایت رو حمله بر استحباب میکنید، میگیم اینجا روایت حمله بر استحباب میشود. والعمل بالمشکور احبر، شهید ثانی میفرمان عمل بالمشکور به احتیاط نزدیکتره. چرا؟ چون علی ای حال اگر روایت رو روایت که معارض میداشت ما حملش میکردیم بر استحباب، ولی روایت معارض که نداره که ما حمل کنیم بر استحباب، چون معارض نداره به همون قول مشهور عمل کنیم احبت است. نعم لو کان ثلاثه، بله میفرمان اگه هر سه نفر محرم باشن، هم عاقد محرم باشه، هم زوج محرم باشه و هم زوجه محرم باشه، شکی نیست بر حسن کفاره واجبه. بله اگر هر سه نفر محرم باشن وجبت علی الجمیع، بر همشون کفاره واجب. ولو کان العاقد والمرأة محرمین خاصتن وجبت الکفاره علی المرأة مع الدخول. میفرمایند فرق دیگر مسئله، اگر آمد و عاقد و زن هر دو محرم بودن ولی زوج محرم نبود، شوهر محرم نبود، زن و کسی که عقد بسته هر دو محرم بودن، خب در این صورت میفرمایند واجب است کفاره بر زن، شکی نیست زن که باید کفاره بده، مد دخول با این که مباشرت واقع شده باشه، چون روایت موردش مباشرته. ول علم، از این برم علم داشته باشه به این که در حال احرام نمیتواند به عقد کسی در بیاد. پس اگر مباشرت باشه، اگر علم به این حرمت باشه، بر زن کفاره لازمه. چرا؟ به سبب کفاره هم به سبب دخول واجب میشه، لا به سبب عقد، نه به سبب عقد. اینجا زن که طرف عقد واقع شده کفارش یک بدنه نیستش، اینجا چون در حال عرض کنم که احرام مرتکب جماع شده، طرف جماع بوده، لذا برش واجبه که یک بدنه کفاره بده که حکمش قبلا گذشت. خب سوال، اینجا عاقد باید کفاره بده یا نه؟ میفرمان اینجا ما باز نمیتونیم حکم کنیم. چرا؟ با اینکه عاقد محرمه، بلکه مورد روایت مورد خاصی بود، روایت میگفت اگه مرد محرم بود، اگه زوج محرم بود، یک شخص عاقد آمد براش عقد خون، باید یک بدنه کفاره بده، ولی اینجا زوج محرم نیست، پس از مورد روایت خارجه. لذا میفرمان وفی وجوبها علی القائد علی العاقد الاشکال، در وجوب کفاره بر عاقد اشکال است اینجا، چون از مورد روایت خارجه. خلاصه بله، اونجا با کفاره آیا صرف عقد بستن و طرف عقد شدن حرام فقط یا نه کفاره داره و کفارش چیه، بین علما اختلافه. علی ایال متیقنه که صرف عقد بستن کفارش بدنه نیستش، کفارش شطور نیسته. و کذا زوج، همچنین زوج که اینجا محله، آیا باید کفاره بده یا نه، فیه اشکال. بل عمرة المفردة اذا افسدها بالجماع. اینجا به مناسبت مسئله ای رو مطرح میکنن در رابطه با عمره مفرده. قبل از بیان این مسئله اشاره میکنیم به یک مقدمه کوتاه. مقدمه این است که در رابطه با عمره مفرده، یعنی عمره‌ای که به تنهاییه، حجی بایش نیست، که شکلش مفصل قبلا بیان شد، در رابطه با عمره مفرده بین علما یه اختلافیه و اون اختلاف اینه: اگر کسی خواست در یک سال دو عمره مفرده انجام بده، آیا میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ همه علما میگن بله، میتونه چند عمره مفرده رو در یک سال انجام بده، ولیکن بعضی از علما میگن بین دو عمره مفرده باید فاصله باشه. باز در این که چقدر فاصله باشه اختلاف. بعضی از علما میگن در یک ماه انسان نمیتونه دو عمره مفرده انجام بده، اگه یکی تو ماه شعبانه دیگری باید در رمضان باشه. تو رمضان عمره انجام داد دیگه نمیتونه، باید تو ماه شوال صبر کنه. بعضی دیگر از علما میگن فاصله بین دو عمره باید 10 روز باشه. و بعضی از علما هم میگن بین دو عمره فاصله زمانی لازم نیست، امروز یه عمره انجام میده، فردا یه عمره دیگه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، اگر کسی در عمره مفرده می فرمایم قبل از سعی بین صفا و مروه مرتکب جماع شد، اینجا عمرش باطل میشه. باید یه عمره دیگه انجام بده. نهایت این عمره دوم رو کی انجام بده؟ بین علما اختلاف. به خاطر اون مقدمه‌ای که عرض کردم. بعضی ها میگن تا 10 روز صبر کن، بعضی میگن ماه بعدی که داخل شد در اون ماه عمره انجام بده، بعضی ها میگن نه فاصله لازم نیست، بلا فاصله میتونه بره عمره بعدی رو انجام بده. این مسئله تمام شد. وارد می شوند در ذکر 12 مورد از محرمات احرام که در این 12 مورد کفارش یه گوسفند. اینا رو به ترتیب ذکر می‌کنم. اگه کسی لباس دوخته بپوشه در حال احرام ولی اون مجبور باشه، اگه کسی کفش بپوشه، کفشی که روی پا رو بپوشن، اگه کسی بدنش رو در حال احرام خوشبو کنه، اگه کسی در حال احرام سر بتراشه یا در حال احرام ناخن‌های هر دو دستشو یا هر دو پاشو یا همه رو در یک جلسه بگیره، و همچنین کسی که درخت کوچک حرم رو قطع کند، در این موارد یک گوسفند باید کفاره بدهد. البته موارد دیگه ایم داره که حالا از زود میخونیم هر چقدر بسید. من عمرت المفردت و ازا افسده ها بالجماعه، و عمره مفرده اگر فاسد نماید این عمره مفرده را به توسط جماع قبل از اکمال سعیش، این قید برای اینه که عمره مفرده وقتی فاسد میشه که جماع قبل از اکمال سعی باشه، او غیره یا به غیر از جماع فاسد کنه، مثل این که با استمناع مثلا عمرش رو فاسد نماید، اینجا قضاها به شهر داخل، در شهری که وارد میشه، یعنی در ماه آینده عمرش رو قضا کنه، بناءً علی انه الزمان بین العمرتین، بنابر این که همون ماه، همون یک ماه زمان بین دوتا عمره میباشن. اینجا دقت کنید بعضی از آیون، حتی از این آی روحای روحانیونی که مکه میان و اینا، اینجا مرتبه که اشتباه میشن که خیال میکنن فتوا اینه که بین دو عمره باید 30 روز فاصله باشه. این نیست، دو عمره باید در دو ماه واقع بشه. حکم اینه، یعنی کسی میتونه دو تا عمره رو با فاصله یک روز انجام بده، ولیکن یکی در آخر ماه شعبان باشه، یکی اول ماه مبارک رمضان باشه. این مشکلی ایجاد نمیکنه. بعضی ها گاهی اونجا افراد عمره مفرده خیلی ثواب داره، خیلی ارزش داره، بعضی میگه نه نمیشه، شما 30 روز باید فاصله باشه، اینجا نیستی. نه، یه عمره باید در ماه گذشته، یه عمره باید در به شهر داخل در ماه آینده باشه، ولو بینشون یک روز فاصله باشه. یک روز ولو جعلناه عشرت ایام اعتبر بعدها، اگر قرار بدیم اون فاصله زمانی رو 10 روز، معتبر است بعد از 10 روز. اگر ما قائل به قولی بشیم که بین دو عمره مفرده با 10 روز فاصله بشه، خب اینجا یه عمرش فاسد شده، فاصله این عمره تا عمره بعدی با 10 روز باشه. و علی الاقوا، اما بنابر قول اقوا، شهید ثانی میگن من عدم تحدید وقت بینهما، که قول اقوا اینه که محدودیت وقتی بین دو عمره وجود ندارد، اینجا یجوز و قضاها معجلن، جایز است قضا کند عمره را معجلن بعد اتمامها، بعد از این که عمره فاصله تموم شد بلا فاصله میتونه عمره بعدی را انجام بده. وین کان الافضل و از تأخیر، ولو افضل اینه که به تأخیر بیندازه. و سیعتی ترجیح المصنف عدم التحدید، به زودی میاد که مصنفم قائل به عدم تحدید هست. مصنفم میفرمایند محدودیت زمانی بین دو عمره وجود ندارد. از اینجا وارد میشن 12 مورده که در این 12 مورد کفارش یک گوسفنده. و فی لبس المخیط و ما فی حکمه شاطون، و در پوشیدن جامعه مخیط، جامعه دوخته شده، و اون چی در حکم دوخته شده، پیر و مفصل در جای خودش متعرض شدن ایشون فرض بفرمایید جامعی رو بافته باشن در حکم دوخته شده، اگه در حال احرام بپوشه یک گوسفند کفاره داره. وین استره ولی مسترم باشه، هوا سرده، مجبوره که این جامعه دوخته شده رو بپوشه، اینجا پوشید، این کفاره رو باید بده. و کذا تجب و شات، همچنین گوسفند واجبه فی لبس الخفین، در پوشیدن خف، یعنی کفشی که روش عرض کنم که بسته هستش، او احد و هما یا یه لنگ از این کفشرم اگر بپوشه گوسفند باید کفاره بده. او شمشک یک عرض کنم که کفش مخصوص جلوبسته ای، به این کفش میگن شمش که روی پای انسان رو میگیره. البته این که ضبطش هم چی هست بین لغویین اختلافه، در بین این لغت هایی هم که در دست هست المنجد و مجمول در این لغت های دیگه اصلا اسمی از این نبردن، فقط کتاب اقرب الموارد فی فصح العربیت و شوارد که لغت خیلی خوبیه، سه جلد این لغت، حتما دوستان داشته باشن این لغت رو. معمولا گاهی ما برخورد کردیم لغاتی در لغت‌های دیگه نیست و در این لغت وجود داره، مثلا به عنوان نمونه شعری حضرت عبدالمطلب داره که علایال شعر خوبی هم هست، در اون شعر یک کلمه به کار رفته طیب الاردان، این که اردان یعنی چه معمولا تو لغت ها متعرض نشدن، من فقط اونجا دیدم که ایشون به یک شکلی متعرض این لغت که اردان یعنی چه خیلی جالب متعرضشونه. من جمله همین اصلا لغت هست که معمولا لغت ها متعرض نشدن ولی تو اون لغت دار. علایال اینم ذکر خاص بعد از عام خلاصه. البته مورد بعدی کسی عطر بزنه در حال احرام باز گوسفند کفاره، او حلق و شعر یا عرض کنم که موی سر یا موی بدن رو بتراشه. وین قله ولو کم باشد نه از صدق اسمه، با اینکه اسم تراشیدن صدق بکنه. و کذا ازالته، همچنین تراشیدن ملاک نیست، ازاله مو ملاکه به هر شکل باشه، همچنین ازاله کردن شعر را به نت، این که از ریشه بکنه و نورتن و غیره، ما به هر شکلی باشه ازاله شعر صدق بکنه یک گوسفند کفاره ده. او قص الاسفار یا بریدن ناخونها، ای اظفار و یدیه و رجلیه جمیعن، یعنی ناخونهای دست و پاش همه را، فی مجلس در یک مجلس، او یدیه خاصتن فی مجلس، یا ناخونهای دو دستشو در یک مجلس، او رجلیه کذالک یا هر دو پاشو، پس هر دو پای تنها یا هر دو دست تنها یا دست و پا رو ناخونهاشو اگر بگیره در یک مجلس یک گوسفند باید کفاره بده. لئلا فعن کل زفر مدون، لئلا اگر ناخون یک انگشتش بگیره یک متعام باید کفاره بده. ولو کفر لما لا یبلغ الشاد ثم اکمل الیدین بالرجلین لم یجب الشاد، اگر کفاره بده برای اون چی که به اندازه یک گوسفند نمیرسه، یکی یکی شروع کنه، یک ناخونشو بگیره یک متعام کفاره بده، ناخون دوم رو بگیره کفاره بده، تا 9 تا ناخون رو گرفت همینطور یکی یکی یک متعام کفاره داد، بعد ناخون دهمی رو گرفت، اینجا لازم نیست یه دونه گوسفند کفاره بده، برای اونم یک متعام کفاره میده، در وقتی باید برای همه یک گوسفند بده که پشت سر هم ناخون ها رو بگیره و بینش هم کفاره ندهه. نداره کفاره بعد، یعنی گوسفند کفاره نداره بعد. ولو کفر لما لا یبلغ شاد، اگر کفاره بده برای اون چی که به اندازه شاد نمیشه، سپس کامل کند دو دست یا هر ناخونهای دو پا را، لم یجب شاد، گوسفند واجب نیست. کما انه لو کفر بشاد لأحدهما ثم اکمل الباقی فی المجلس تعدده، چنانچه میفرماید اگه در مجلس نشسته ناخونهای هر دو دست چه گرفت، یه دونه گوسفند کفاره داره، کفاره رو داد یه دونه گوسفند، باز شروع کرد ناخونهای پاهاشو گرفت، اونا رو مجموعاً گرفت، یه دونه گوسفند دوم باید کفاره بده، چون که اگر کفاره داد یک گوسفند برای یکی از این دو، یعنی برای دست یا پا، ثم اکمل الباقی بالمجلس، بعدم بقیه رو ناخونهای دستشو گرفته بود، ناخونهای پاش هم همه رو در همون مجلس گرفت، اینجا تعدد است، کفاره متعدد میشه. لظاهر ان بعض الظفر کالکل، ظاهر این است که بعضی از ناخونها مثل کل است، اگر یک قسمت کمی از ناخون یک انگشتش گرفت، اینجا باز یک متهم باید کفاره بده. یا اگر از هر انگشتی یک ذره ناخون گرفت، 10 تا انگشت رو به این شکل ناخون گرفت، اینجا باید یک دونه گوسفند کفاره بده. اشکال نداره. و ظاهر ان بعض الظفر کالکل، ظاهر این است که بعض ناخون مثل کل است، الا ان یقصه فی دفعات مع اتحاد الوقت عرفن فلا يتعدد فدیته. میفرماین اگر یه ذره ناخون رو گرفت باید یه مد کفاره بده، ذره دیگر هم باز بعد گرفت از یک دست باید یک مد کفاره بده، مگر این که بگیرد ناخون رو در ضمن چند دفعه با اتحاد وقت عرفن، مگر این که ذره ذره در یک وقت که یک وقت حساب بشه یک ناخون انگشت رو بگیره، اینجا دیگه فدیه متعدد نمیشود. ناخونگیر برداره این طرف رو بگیره، بعدم سری این طرف رو بگیره، اینجا یک انگشت حساب میشه و یک دونه فدیه داره. ولی اگر یه ذره از این انگشت رو گرفت 10 دقیقه فاصله شد دوباره باز این طرف رو گرفت، اینجا دو تا فدیه داره، دو متهم باید بشه. الا ان یقصه، مگر این که عرض کنم بگیرد ناخون رو در ضمن چند دفعه اما با اتحاد وقت عرفن که یک وقت حساب بشه پشت سر هم حساب بشه، فلا یتعدد فدیته، پس کفارش متعدد نمی شده. او قلع شجره من الحرم سجده، یا از ریشه درخت کوچک حرم رو بکنن، اگر درخت کوچکی رو در داخل حرم از ریشه در بیاره یک گوسفند کفاره داره. غیر مستثنی، غیر از اون مواردی که استثناء شد که کندن چوب برای نمیدونم چرخ چایی که مورد نیاز مردم باشد و حافظ. ولا فرق هنا بین المحرم و المحل، اینجا از اون مواردی است که بین محرم و محل فرقی نداره. چرا؟ چون کندن درخت و گیاه حرم حرام مطلقا، چه بر محل چه بر محرم. و فی معنا قلعه ها قطعه ها من اصله ها، و در معنای کندن از ریشه قطع اون درخت و از اصلش، اگه کسی با اره بیاد از بیخ از کنار زمین درخت رو بکنه که چیزی ظاهر نباشه، اونم مثل اینه که درخت رو از ریشه کنده، یک گوسفند باید کفاره بده. خب حالا درخت کوچک حکمش اینه، درخت بزرگم حکمش بعد میاد که گاو باید کفاره بده. اینجا اصلا تفاوت بین این دو چیه؟ یعنی درخت بزرگ ملاکش چیه درخت کوچک؟ میفرمان عرف و المرجع فی الصغیرة و الکبیرة الی العرف و الحکم به وجوب شیء للشجرة مطلقا هو المشهور، حکم به وجوب کفاره برای شجره مطلقا صغیر و کبیرش مشهوره و مستنده روایت مرسله، دلیلش یک روایت مرسله است، تازه اون روایت مرسله هم در رابطه با درخت کبیره، در رابطه با درخت صغیر حکمی رو بیان نمی کنه. خب موارد بعدی سیاست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.